تو ویدیو قبل گفتیم که حال سافتور دیولپمنت قبل از به وجود اومدن اجایل خوب نبود. تو این ویدیو قرار بگیم که چرا حالش خوب نبود، چه جوری بود. وقتی میگیم حال سافتور دیولپمنت خوب نبود یعنی چی؟ وقتی میگیم واترفال جواب نمیده برای سافتور دیولپمنت یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ وقتی میگیم تو سافتور دیولپمنت باید با انسرتینتی، عدم قطعیت سر کله بزنیم یعنی چی و چطور باید باهاش سر کله بزنیم؟ اینا موضوعات تو این ویدیو قرار بام ببینیم. داریم زیر ساخت اینو میچینیم که بدونیم که چرا رفتیم سمت اجایل و اجایل قرار چه مشکلی برای ما حل بکنه و تا الان حل کرده و اگه ما اداپت کردیم اجایل و این مشکل همچنان وجود داره احتمالاً یه جای کار داریم اشتباه می‌ریم، باید یه دور ریویو کنیم کارمون. سلام، اردلان برنامه‌نویس از برلین و اینجا کانال اردیلنده که من توش راجع به برنامه نویسی، مهاجرت کاری، رزومه نویسی، ساخت پروفایل لینکدین، اجایل و موضوعات از این دست صحبت میکنم و اگر از این موضوعات خوشتون میاد پیشنهاد میکنم که کانال رو اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و اگر دوستانی میشناسین که براشون این موضوعات جذابه حتما این کانال رو بهشون معرفی کنین. بریم برای قسمت دوم. خب گفتیم اوضاع مارکت سافتور دیولپمنت در هولوش 1990 زیاد جالب نبود، خیلی بلبشو بود و دیولپرها و تیم نرم‌افزاری تحت فشار بودن. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه ببینیم چرا باید یه خورده برگردیم عقب، اصلا هیستوری دنیای سافتور دیولپمنت و مارکت سافتور دیولپمنت رو با هم ببینیم. مارکت سافتور دیولپمنت اون اوایل دهه 50 و 60 میلادی که به وجود اومد خیلی نرم‌افزارهای پیچیده و خفنی وجود نداشت. مزیت کامپیوتر و نرم‌افزار کامپیوتر اون موقع سرعت پردازش بیشتر نسبت به انسان بود و اتفاق عجیب غریبی نمی افتاد. پردازشی که انسان انجام میداد رو سالها هم داشت انسان به خوبی انجام میداد، ولی خب کند بود رو کامپیوتر حالا قرار بود انجام بده. پس یه سری آدم اکسپرت اون حوزه بودن، بیزنس رو کاملا میشناختن، بلند شدن اومدن زبون نرم افزار رو یاد گرفتن، زبون کامپیوتر یاد گرفتن. یه سری خانم هایی که مثلا سالها تو بیزنس بودن اومدن تایپ رو یاد گرفتن. مثلا برای مثال اون دوران خیلی خانم های دیولپر زیاد بودن برعکس الان کمترن. آمار میگه، من اصلا نمیخوام قضیه رو جنسیتیش بکنم، آمار الان به این صورته که توازنه قبلا به این صورته که خانم ها بیشتر توی سافت دیولپمنت 50 60 میلادی، آقایون کمتر و کم کم برگشت. بیشتر هم به خاطر اینکه سکرتری بودن و تایپ رو آلردی میدونستن بعد اومدن توی داستان. و بحث اینه که اون موقع علم سافتور دیولپمنت نیاز نداشت که شخص بیاد توی حوزه نرم افزار، علم دامین نیاز بود. دامین مسئله رو باید میشناختن و مسئله رو خب افراد حرفه‌ای اون حوزه بودن، آدم های اکسپرت بودن، 15 تا 20 سالشون تو اون حوزه کار میکردن، اومدن سولوشن رو دادن به کامپیوتر، کامپیوتر بهشون خروجی داد. مسائل ساده بود، مسائل پیچیده نبود و آدمایی که تو اون حوزه بودن هم آدمهای اکسپرتی بودن و مثلا در 15 سال بعد اون آدما کم کم اصلا از بیزینس رفتن بیرون، بازنشست شدن. چون موقعی که ورود کردن به سافتور دیولپمنت اکثرا مثلا 30 سال، 40 سال، 45 سال سنشون بود، بعد تازه رفتن سراغ برنامه نویس شدن. برنامه‌نویس‌های اولی تو این رنج سنی بودن. حدود سال 1970 دهه 70 کم کم شکل دنیای نرم افزار، شکل محصولات نرم افزاری شروع کرد به عوض شدن و چیدمان افراد، منپاور هم عوض شد. قدیمی‌ها بازنشست شده بودن، آدم جدید تحصیل کرده توی سافتور دیولپمنت داشتن وارد می‌شدن. جوان‌ها داشتن می‌شدن دیولپر. جوان مگه میشه سافتور دیولپر؟ بعد سافتور سولوشن داشت به وجود میومد، یعنی قرار بود نرم افزار کار جدیدی بکنه، کاری که تا الان انجام نمیتونست بشه یا شدنی نبود. نرم افزار بعد سولوشن جدید داشت. تا الان، تا قبل اون، نرم افزارها ساده بودن، هیچ پیچیدگی در واقع نداشتن، فقط ماشینیزه داشتن میشدن، کار مکانیکی داشت ماشینیزه میشد، اتومات داشت میشد، عین همون کار که قبلا انجام میشد. پس دو تا مسئله پیش اومد. اولا که شکل سولوشن نرم افزاری عوض شد، دیگه نرم افزار ساده حقوق دستمزد نیست که جمع و ضرب و تقسیم ساده داره انجام میده، نرم افزار مدیریت پرسنله که داره موارد دیگر رو هم همه رو کنار همدیگه میبینه، از افزایش حقوقها، از پاداشها، از راندمان افراد و و و اینا رو داره محاسبه میکنه، به مدیریت گزارش میخواد بده. امکانات جدید اومده، نرم افزارها گسترده شدن، دنیای کامپیوتر گسترده شد، امکانات جدیدی معرفی کرد به دنیا، نیازهای جدیدی به وجود اومده هستن، نیازهایی که تا الان اصلا وجود نداشته یا اصلا شناخته نشده بود. از یه طرف هم گفتیم که افراد عوض شدن، افراد جدید اومدن، قدیمی‌ها با سابقه‌ها بازنشسته شدن، نیروهای جدید اومدن، جوان اومدن که اینا دیگه دومین اکسپرت نبودن. قدیمی‌ها سال‌ها داشتن اون کار به صورت فیزیکی انجام میدادن، حالا اومدن تبدیلش کردن به نرم افزار، حفظ بودن کارا. این جدیدا اصلا نمی‌دونستن کار چیه. پس یک نیاز جدیدی مطرح شد به عنوان تحلیل نیاز نرم افزار، تحلیل نیاز مشتری. باید یه نفر میاد ترجمه میکرد اون نیازی که مشتری داره، چون دیگه برنامه‌نویس دومین اکسپرت نبودن، دیگه نمیشناختن اون بیزینس رو. باید تحلیل میکرد براشون، طراحی باید نوشته میشد. پس اصلا شکل سافت‌ور دیولپمنت شروع کرد به تغییر کردن. خب این تغییرات باعث احساس نیاز شد به پیدا کردن یک روش ساختار یافته احتمالاً برای مدیریت پروژه نرم افزاری. و همون سال 1970 یه آقای به اسم وینستون رویس یه مقاله چاپ کرد به اسم مدیریت پروژه های نرم افزاری بزرگ، یا اسمش رو من الان دقیق بخوام از روی مقاله بخونم، Managing the Development of Large Software Systems. و این مقاله آی تی پرلیه، 1970 چاپ شده. حتی این کانسپت 1956 هم یه بار مثل این که مطرح شده، ولی با این اسم واترفال تو اون مقاله مطرح شده و خیلی ترند شد همون موقع. و خیلی از ژورنال ها و مجلات سافر دیولپمنت اومدن عکس هایی که تو صفحه 2 این مقاله هست رو گرفتن، چاپ کردن و گفتن این کاریه که باید بکنیم. یه عکس تو صفحه اولش داره که میگه آنالایز به کدینگ، میگه اول آنالایز بکنیم بعد کدینگ. اوکی، میک سنس. بعد صفحه 2ش یه عکسی داره که عکس دومی که توی مقاله هست که میگه سیستم رو دقیقاً مدل آبشاری رو اومده اونجا توی یک دایاگرامی کشیده که خیلی خوشگل پله‌ای میاد پایین، سیستم ریکوایرمنت، سافتور ریکوایرمنت، آنالایزز، پروگرام دیزاین، کدینگ، تستینگ، اپریشنز. و به نظر کاملا میک سنس میکنه و همه همین عکس رو گرفتم و ترند شد در کل دنیا که این روشیه که ما باید انجام بدیم. یس دتس ایت. منتها مسئله اینجایی که یک داستانی هست که میگه آقا این یه سوء تفاهم بود و این داستان خیلی قویه. آقا این که باب به کرات اینو جای مختلف گفته و دیگران همین رو مطرح کردن که این سوء تفاهم بود، این مقاله اصلا روی این قضیه نیست. میگه این یه روش پیشنهادیه که به نظر میاد میک سنس میکنه، منتها بقیه مقاله داشته توضیح میده که این روش جواب نمیده یا جواب میده خیلی ریسکیه. و در واقع حالا من رفتم خود مقاله رو آوردم یه نگاهی بهش انداختم، تو کل مقاله داره میگه که اوکی این روشیه که مطرح شده که لارج اسکیل پروجکت رو میشه مدیریت کرد، منتها این روش مثلا برای اینکه تست رو ما در آخر نرم افزار فقط میتونیم داشته باشیم، آلدی داره اینوایت میکنه lots of risk رو که اصلا ممکنه دیده نشه در طول این پروسه. و در واقع این مقاله بیشتر کاری که داره میکنه مدیریت کردن این همه ریسک در طول این مسیره که چطور ما این ریسکا رو مدیریت میتونیم بکنیم. و یه جوری داره میگه این روش جواب نمیده، حالا اگه اصرار دارین باید این کارا رو هم بکنین که به زور جواب بگیرین ازش. من تا همین عکسه اینقدر خوشگل بود دیگه همه گرفتن همینجا چاپ کردن. و تقریبا تا 30 سال من یادمه، من توی دانشگاه سال 2004-2005 شاید دانشگاه بودم دیگه، اون موقع هم حتی به عنوان ترند دنیا با ما معرفی میشد و اجایل اون موقع تازه تو دنیا اومده بود 3-4 سال و عملا یعنی واترفال فیل شده بود آلدی، همه میدونستن دیگه واترفال فیل شده، ولی هنوز تو دانشگاه داشت به همون به عنوان یک روش استاندارد سافتور دیولپمنت از RUP و بحث واترفال و اینا آموزش داده میشد. و تو کل دنیا همینطور بوده، حدود 20 سال حداقل ترند یک دنیا همین واترفال بوده. تا دهه 90 که یه سری افراد اومدن گفتن آقا این سنگینه، این جواب نمیده و همیشه اون ته تازه خیر ما رو میگیره و نایتمر میشه زندگیمون، ما 2 هفته باید توی شرکت بخوایم که بتونیم دلیور کنیم توی ددلاینمون. و شروع کردن روش های دیگر رو پیاده کردن که بتونن پروژه نرم افزاری واقعا اجرا بکنن. حالا چون این روش هنوز هم یه جورایی داره استفاده میشه در جاهای مختلف دنیا و در ایران که حداقل میدونم شرکت‌هایی رو میشناسم به شخصه که دارن از این روش حداقل پارشیالی استفاده میکنن، لازمه یه خورده بیشتر توضیح بدم که چرا این روش فیل، اصلا محکوم به فیله. این خب مثلا استپ‌هایی داره به اسم آنالیز و دیزاین و ریکوایرمنت گدرینگ و سوان و سوفورس. اینا خیلی ابسترکتن، یعنی من دیولپر، شما دیولپر میدونین که وقتی که دست به کد میشیم تا ته قضیه هم دیده باشیم، وقتی دست به کد میشه دیولپر تازه یه سری اسپکتاش که تا الان دیده نشده میزنه بیرون. هیچ رقمه نمیشه برای اونا زمان بندی درستی کرد که اوکی من ددلاین دارم مثلا یک سال، چطوری من زمان بندی کنم که طراحی و تحلیل و کدینگ و تست رو داشته باشم مثلا و ریکوایرمنت گیدرینگ و سوانو و برسم به پروژه، چه پورشنی رو بدم به کدینگ، چه پورشنی رو بدم به خب واسه اینکه اینا رو بیان تنظیم کنم بینشون نسبت درست بذارن احتمالاً یه عالمه اوور انجینیرینگ باید اتفاق بیفته که برسه به یه عدد درستی. ولی یه حالت مسخرش اینه که اوکی بگیم 3 ماه تحلیل کنیم، 3 ماه طراحی کنیم، 3 ماه هم بریم دیولپ کنیم، یا 1-2 ماه هم بریم تست کنیم، اوکی 1 سالمون پر شد دیگه، 3 ماه از کجا یعنی بشکنیم به فازهای مختلف. این اتفاق میفته، واقعا میفته، و تازه نه تنها مشخص نیستش که چقدر زمان برای فاز مثلا تحلیل یا ریکوایرمنت گیدرینگ یا طراحی نیازه، بلکه مشخص است که کی تموم میشه واقعا. یعنی عملا وقتی که فاز بعدی شروع شد عملا میگیم که اوکی فاز قبلی تموم شد دیگه، دو تحلیل تا حالا هر چقدر رسیدیم بسه، تو طراحی هم میریم 3 ماه کار میکنیم رسید به ددلاین دیولپمنت، اوکی دیگه طراحی بس و کافیه. چرا؟ چون که زمانش تموم شد دیگه، اینقدر 3 ماه در نظر گرفته بودیم 3 ماه تموم شد. یعنی هم تو الکی ریسورس رو دور ریختن، فیدبک گرفتن و دور انداختن. تو 1 سال واقعا نیاز مشتری همون قبلی که 1 سال پیش بود خواهد موند، مارکت رقیب همونه که اون بمونه؟ قطعا نیست، قطعا نیست. یعنی برای اینکه این مسئله حل بشه باید شما رقیب یه جوری حذف کنید و باید یه مونوپولی بسازید که شما بشین انحصار اون بازار، مثلا دیگه رقیبی نیست، پس شما سالها وقت داری که بشین تحلیل کنی، طراحی کنی. این امکان نداره، این امکان توی قرن 21 تو سال 2022 وجود نداره، فراموشش کنیم. و هیچ ایده ای هم یونیک نیست، هر ایده ای که داریم این نفر تا حالا بهش فکر کردن. That's a matter of time only. که شما کی دلیور کنی و چطور دلیور کنی. صحبت از فیل شدن واترفال شد، یک نکته خیلی مهم دیگه هم هست که باید حتما در نظر بگیریم اینجا، اونم بحث عدم قطعیت یا uncertainty. فریمورک های مدیریتی سنگینی مثل واترفال یا هر فریمورکی که باید برای اسکوپ زمانی طولانی مدتی رو پلن بکنه بر پایه این پیش‌فرض ساخته شدن که ما مسئله رو کاملا میشناسیم، اسکیل مسئله بزرگه و ما باید اون رو بشکنیم به دلیوربل های کوچیک‌تر و برای اونا زمان‌بندی کنیم. اینا سکوئنشال پشت هم قرار میگیرن و در نهایت مجموع همه این قسمت‌های کوچیک‌تر که پشت هم میان میشه اون پروژه نهاییمون. منتها این فرض برای سافر دیولپمنت همیشه نمیخونه. اولین فرض این بودش که ما کاملا مسئله رو میشناسیم. در سافر دیولپمنت ما هیچ وقت همه مسئله رو کامل نمیشناسیم. الان سال 2022 هیچ سافر سولوشنی وجود نداره که توش عدم قطعیت وجود نداشته باشه. 50 سال قبل همچین چیزی وجود داشت. 60 سال قبل همچین چیزی وجود داشت. وقتی که سافر سولوشن پیچیده وجود نداشت. فقط بیزنس دامین ها بودن که همیشه داشتن کارشون میکردن. مشخص بود قراره چطوری کار بکنن و فقط باید کد میشدن. ولی در دنیای رقابتی الان سافر دیولپمنت هیچ چیز کاملا تکراری وجود نداره. اگر یه چیز کپی چیز دیگه باشه بدون هیچ تفاوتی، اوکی مزیت رقابتی ایجاد نکردیم، عموما بازار رو نمیتونیم بگیریم. باید یه تفاوتی وجود داشته باشه و همین تفاوت ها عدم قطعیت میاره. ما باید چیز جدید بسازیم همیشه و چیز جدید یه چیز ناشناخته است. سافر دیولپمنت پر از ناشناخته است و ناشناخته عدم قطعیت میاره. در محیطی که عدم قطعیت وجود داره ما نمیتونیم برای 1 سال آینده پلن بکنیم، چون نمیدونیم که 1 سال آینده مسئلهمون همین هست یا نه، و یا مسئله رو به اندازه 1 سال نمیشناسیم. مسئله در حد 2 هفته 1 ماه میشناسیم، میشه اجایل. ما تو اجایل با همون قسمتی که راجبش قطعیت داریم شروع میکنیم و کم کم اون بخش هایی که راجبش عدم قطعیت داریم شفافتر میشه برامون. ولی در متدهای مثل واترفال فرض اینه که ما تا ته 1 سال، 2 سال، 3 سال پروژه رو کامل میدونیم. برای سافر دیولپمنت همچین چیزی به هیچ وجه واقع گرایانه نیست. خب این بود شرایط سافر دیولپمنت. پس اجایل اومده اون چیزی که نمیشه یا خیلی سخت میشه رو با درد و خونریزی کمتر یه کاری کنه که بشه. اما چطوری؟ در ادامه این سری میبینیم. توی ویدیوهای بعدی میریم ببینیم خروجی اون نشست 17 نفر چیه. بای دیتیل دیپ میشیم توی مانیفستو، توی بعضی از فریم ورک ها و پرکتیس های اجایل بیشتر ریز میشیم. مثل پرکتیس های اکستریم پروگرامینگ، مثل سرمونی های اسکرام و قدم به قدم با هم میریم جلو و سعی میکنیم اجایل رو با هم دیگه بهتر بشناسیم. برای بهتر شدن محتوا، چون همزمان داره ویدیوها تهیه میشه، لطفاً اگر فیدبکی دارین زودتر به من برسونین که من لحاظ کنم. یه نکته‌ای هست که بیشتر باید راجعش توضیح بدم. جایی رو اگر اختلاف نظر دارین به من لطفاً فیدبکشو بدین. من اگر نیازه میرم دوباره بررسی میکنم، شاید جایی دارم اشتباه میگم، شاید جایی دچار کشف فهمی شدم و اونو حتماً تصحیحش میکنم. و خب برای اینکه این فیدبک ها هم بیشتر بشه و این محتوا هم بیشتر برسه به دست کسایی که لازم دارن و نیاز دارن اینها رو ببینن، لطفاً ویدیوها رو به اشتراک بذارین، کانال رو به دوستاتون معرفی کنین، اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، اگر دوست داشتین لطفاً لایک کنین، کامنت بذارین، اینتراکشن داشته باشین به طور کلی با کانال تا یوتیوب هم متوجه بشه که این کانال کانالیه که احتمالاً برای سایر افراد هم ممکنه به درد بخور باشه و اونو به بقیه هم معرفی بکنه. و در نهایت هم منتظر ویدیوهای بعدی کانال باشین، ویدیوهای این سری و سریهای دیگه مثل کلین کد، مثل پرگماتیک پروگرامر و و و. تا بعد.